شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیوم دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شما میگم از برنامه رادیوم چهارشنبه 21 آذر 1403 و 11 دسامبر 2024 آغاز میکنیم. میریم به استقبال آخر هفته.
رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوهوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو سرک میکشیم، به دنیای اطرافمون نگاهی میاندازیم و سعی میکنیم بجوییم و بکاویم و سوال طرح کنیم. ما کاشفان سوالیم آقای مهرجو.
کاشفان سوال؟ نه،
ما خالقان سوالیم و کاشفان جواب. این به نظرم ترکیب بهتری
داره.
الان قرار باشه یک سوال مطرح بکنید، چی مطرح میکنید؟
فرق بین این اسپره هایی که به بدن میزنیم، اسپره خوشبو کننده، فرق اسپره با بادی اسپلش چیه؟ بعد یه اسپره های هم هستش اونم خوشبو کننده به بدن میزنیم. فرقشون چیه؟
من بوله یه دفعه استفاده کردم، متوجه شدم که گاز فندک بوده. خیلی بی نمک بودش، از اون جوکای شوهرم. حالا یه سوالی من ازت بپرسم، حالا اینو بهش فکر میکنیم بعدن اصلا متخصصش امروز در برنامه حضور خواهند داشت، راجبش صحبت میکنیم، راجب دنیای عطرها و بوها صحبت میکنیم. اما چرا میگن دماغش سوخت طرف؟ مثلا دماغ سوخته خریداریم یا بوی دماغ سوخته میاد، چرا میگن دماغش سوخته؟ چرا مثلا نمیگن
خریداری؟
مثلا آره، مثلا چرا میگن انگشتش سوخته؟ مثلا زبونش سوخته، دماغش چرا میسوزه؟ ببخش من منظوری به تو ندارم، تارا دماغ
شاید
سوخته؟
مثلا نمیدونم
دماغت سوخته تا حالا؟
دماغ سوخته؟ آره، همه اون دماغمون فکر کنم بارها سوخته.
من نه، یک بارم دماغم نسوخته.
نه، اون سوختگی که منظورم اونی که
کدوم سوخته؟
فکر کنم مثلا موقعی که انتظار یه چیزی رو داشته باشی ولی برآورده نشه برات، میگن طرف دماغش سوخت.
همون یه جور خیت شدن و مؤدبانه خیت شدن بهش میگن دماغ سوخته.
شاید مثلا فکر می‌کنی ظرف غذای خوشمزه رو اجاق،
خب میری خم میشی، میگن دماغ سوخته.
خب نه، میبینی غذا نیست، آتیشش میسوزه.
نمیدونم، نمی‌تونی بگی خیال ما رو راحت کنی.
فعلا حدسامو بگم؟ آها، جوابشو میدونی خودت؟
نه.
خب پس من فکر کردم میدونی، من داشتم حدسامو میزدم که بگی درست یا غلط. خب نمیدونم.
نمیدونی؟
اینا که گفتم حدسای من.
حالا اگه کسی میدونست لطفاً به ما بگه. میتونید ما رو در صفحه مجازیمون دنبال بکنید، اگه دلتون خواست بیاد بهمون توضیح بدید چرا دماغ آدم ممکنه بسوزه.
اصلا یعنی چی دماغ طرف سوخت؟ یعنی چی؟
به خاطر آفتاب نی؟
نه بابا. آه.
بعد مثلا هر کی بامش بیش برفش بیشتر، مثلا هر کی دماغش مثل تو بزرگتره سوختگیش هم بیشتره.
هر کی بزرگتر باشه بینش، بله، سوختگیش هم بیشتره. آره،
من خودم بامم بیشتره، میدونی که
برف بیشتره دیگه،
رو سرم برف میریزه و موهم ندارم و خلاصه اینجوری هست.
بیاید سفر دنبال بکنید، نشانه ما هست @ra.radium، اونجا به ما بگید یعنی چی دماغش سوخته طرف، معنیش چیه و کی استفاده میکنیم،
کی استفاده میکنیم و میدونیم. بگید اگه یه نفر ممکنه دفعه کاشف این باشه، بگه که در ادبیات اومده مثلا، اینو بعد از آقای دکتر شاهمیری بپرسیم، دکتر امیر شهاب شاهمیری. آره. که زبان شناس هستن، بپرسیم که یعنی چی این دماغ سوخته.
کاش پیروز که برنامه‌مون پخش شد با آقای شاهمیری میگفتیم، دوشنبه با ایشون گفتو که یادم
میپرسیم، به موقعش میپرسیم. بریم به سراغ میثم موسوی و
مرور اخبار علم و فناوری در ایران و جهان.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم بومی‌سازی دستگاه وکیوم تراپی هوشمند زخم‌های دیابتی و مزمن در ایران. محققان شرکت دانش بنیان مهندسی فناور پویا سپاهان موفق به بومیسازی دستگاه وکیوم تراپی هوشمند زخم و ملزومات اون شدند. این دستگاه یکی از موثرترین درمانهای زخمهای مزمن، بستر، دیابتی و زخمهای گرید 2، 3 و 4 و حدود 14 هست که در دنیا از این روش برای درمان زخمهای مزمن استفاده می کنند. به علاوه این دستگاه مجهز به یک برنامه کاربردی کنترل از راه دوره و می تونه مبحث درمان رو از دور کنترل کنه. موشک های هسته‌ای زمان سفر به مریخ رو نصف می کنند. دانشمندان هسته‌ای در حال توسعه پیشرانه هسته‌ای گرمایی‌اند تا زمان سفر به مریخ را کوتاه‌تر کنند. این فناوری از شکافت هسته‌ای برای گرم کردن سوخت‌های مثل هیدروژن استفاده می‌کند که نسبت به موشک‌های شیمیایی معمولی کارایی و نیروی بیشتری دارند. این میتونه زمان سفر به مریخ رو از چندین ماه به تنها چند هفته کاهش بده. این فناوری در حال حاضر در دست توسعه است و اولین نمونه آزمایشی اون قرار سال 2027 میلادی به فضا پرتاب بشه. مهندسان در حال ایجاد مدل‌ها و شبیه‌سازی‌هایی هستند تا طراحی‌های راکت‌ها رو بهینه کنن و مطمئن بشن که این سیستم‌ها قادر به تحمل دماها و فشارهای شدید زمان راه‌اندازی و خاموش شدن هستند. ورزشکاران حرفه‌ای حافظه کاری بهتری دارند. تحقیق جدید نشون میده که ورزشکاران نسبت به افراد غیر فعال حافظه کاری بهتری دارند. این مطالعه که شامل یک متا تحلیل از تحقیقات مختلف بود، نشون داد که ورزشکاران در تمام انواع ورزش‌ها و سطوح عملکردی در پردازش اطلاعات مربوط به ورزش عملکرد بهتری دارند. نتایج این تحقیق تاکید میکنه که سبک زندگی بی‌تحرک میتونه منجر به کاهش توانایی حافظه کاری بشه، در حالی که فعالیت بدنی منظم به بهبود عملکرد شناختی کمک میکنه. این یافته‌ها از اهمیت ورزش در ارتقای سلامت مغز و پیشگیری از مشکلات شناختی حمایت میکنه. و در پایان، چربی شکمی ممکنه هشدار دهنده آلزایمر باشه. تحقیقات جدید نشون میده که چربی عمیق شکمی میتونه سالها پیش از بروز علائم آلزایمر نشونه هایی از بیماری رو در مغز ایجاد کنه. این مطالعه نشون میده که تجمع چربی احشایی به ویژه با پلاک های پروتئین آمیلوید مرتبطه که نشونه های اولیه افت شناختی محسوب میشه. محققان همچنین متوجه شدن که نسبت چربی احشایی به چربی زیرپوستی در شکم میتونه 77% از ارتباط شاخص توده بدنی بالا با تجمع آمیلوید رو توضیح بده. علاوه بر این، کاهش کلسترول خوب و مقاومت به انسولین هم به افزایش خطر آلزایمر مرتبطه. این یافته‌ها نشون میدن که حفظ وزن سالم و رژیم غذایی مناسب میتونه به کاهش خطر ابتلا به آلزایمر کمک کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
رسیدیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. همراه با احسان مهرجو اجازه بدید خوش آمد بگم به جناب آقای امین بهنامفرد، متخصص، بعد بگیم متخصص عطر و رایحه.
آره دیگه،
اصلا یه تخصص تو دنیا دیگه این موضوع،
تخصصی که خیلی هم عجیب غریب و پیچیده است.
آقای بهنامفرد سلام به شما، صحبتتون بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان. خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم. پارسال بود،
بله، یک سال گذشته دیگه و بعدم نیستش، چون دفعه گذشته که با شما گفتگو کردیم خیلی بحثمون پرطرفدار بود، راجع به انواع عطر صحبت کردیم، راجع به ویژگی ها، اگر اشتباه نکنم چی بود، خط بو میگفتیم، نوت بو،
در مورد هرم بویایی صحبت کردیم.
من سوالم یادم این بود که این نوت آغازین و میانی و پایانی چیه
که توضیح دادن برامون. اگر دوست دارید برید بشنوید، میخوایم این دفعه یه چیزای دیگه ای رو بپرسیم،
متفاوت‌تر و کامل‌تر. البته سوالات عامیانه زیادی هم هست، شاید بد نباشه اونا رو جواب بدید.
حالا اجازه بدید ولی من با سوال به قول احسان عامیانه شروع بکنم، این که بالاخره یه جایی باید این ساختار عطرسازی بگه که خب من همه ترکیبا رو ساختم دیگه بوی جدیدی نیست. آیا بوی جدیدی متولد میشه یا عین مثلا مد لباس که مثلا یه زمانی پاچه شلوارا گشاد بود گایقا تنگ میشه، آیا مد که تغییرش میده یا واقعا رایحه جدیدی رو کسی هست که متولد کنه؟
ببینید، ما هر سال عطرای جدیدی رو میبینیم که توی مارکت میاد و خیلی هاشم ترند میشه. واقعا رایحه جدید داره تولید میشه،
یعنی میشه پیوسته عطر جدیدی ساخت؟
بله، چون ترکیب روایح مختلف یک رایحه جدید رو به وجود میاره. فقط اینکه اون رایحه جدید مورد پسند باشه، ترند میشه، پرمصرف میشه و خیلی ازش استقبال میکنن. هر ساله داره این اتفاق میفته، عطرای جدیدی میاد و اتفاقا روایح جدیدی هر سال ترند میشه. مثلا امسال روایح ادویه‌ای بسیار ترند شده، تقریبا تمام برندهای مطرح
مثلا دارچین و اینها، دارچین، فلفل، چی
اصطلاحا بهش میگن اسپایسی، و یه مقدار تنده، یه مقدار هم شاید بتونم بگم تم عربی اومده توی کار. و
غلظت داره، رنگ ها شیرین، گرمه،
گرم، تند و عود توی عطرها اضافه شده. البته بود این تم بویایی، ولی خیلی دیگه بالو پر بهش دادن.
وای کار من ساخته است، من چون واقعا با بوی عود سردرد میگیرم. این بوهای ادویه هام دیگه نمیدونم بیاد، نمیدونم دیگه چی بشه.
ببینید، چون عطر سازی توی کشورهای خلیج فارس خیلی داره پیشرفت میکنه، اونها هم به روایح عودی خیلی اهمیت میدن و دوست دارن و اینا وارد مارکت شدن. انقدر اینها تولید کردن و افراد مختلف اینها رو تست کردن
که دیگه جا افتاد و
برندهای مطرح فرانسوی الان دارن عطرای تولید میکنن با این تم رایحه. یعنی اونها هم مسلما دارن برای خاورمیانه این عطرا رو، من فکر میکنم، تولید میکنن، چون اروپا و آمریکا این روایح رو نمیپسندن.
میخواستم همینو بگم، اینکه ما توی کشور اروپایی کمتر جایی هست که بریم از یک نفر بوی مثلا عطری به مشاممون برسه، مثلا توی کافه، رستورانی یا جایی. ولی توی ایران یا توی مثلا کشورهای حاشیه خلیج فارس وقتی یکی میاد، از قبل از اینکه خودش بیاد انگار بوش داره میادش. چجوریه؟ آیا فرهنگی استفاده از عطر؟
دقیقاً، ببینید، همینطور که شما میفرمایید توی کشور اروپایی و آمریکایی انگار که یک حریم شخصی قائلن برای این قضیه. عطرهایی با روایح ملایم‌تر، با پخش بوی کمتر و اصطلاحاً عطرهای سیف‌تر استفاده میکنن که خیلی به سختی میتونید رایحه‌اش رو حس بکنید. ولی توی کشورهای خلیج فارس، ایران، عطرهای تند، عطرهای گرم، عطرهایی که پخش بوی زیادی داشته باشه خیلی استقبال میشه. بیشترین سوالاتی که از من میپرسن، یه عطری به من معرفی کن 3 روز ماندگاری داشته باشه.
3 روز؟
آره،
دقیقاً. میخواد صرفه‌جویی کنه این کسی که عطر استفاده میکنه.
میپسندیم، ما ایرانی ها میپسندیم عطرهایی که پخش بوی زیادی داشته باشه. ما دوست داریم عطری که میزنیم همه بپرسن چی زدی. همیشه این پرسش رو خیلی استقبال میکنیم ازش. مسلما عطری هم که بخواد توجه رو جلب کنه، عطریه که گرم و تند باید باشه. عطرهای ملایم معمولا حواس آدم ها رو به خودشون جلب نمیکنه. عطرهای تند و گرم این ویژگی رو داره و کلا ترند شده. الان عمان یه کمپانی خیلی معروف عطرسازی داره که اینترنشنال، بین المللی، عطرش توی مارکت اروپا و آمریکا داره فروش میره. بازدیدی داشتم من ازش، تابستون بود، به دعوت اونها من رفتم، از لاین کارخونه بازدید کردم و اینها. دقیقاً عناصر اصلی که توی عطر دارن استفاده میکنن عود هست و کندور. کندور یک در واقع گیاه مقدسیه برای عمانی ها و بین‌المللیش کردن استفاده میکنن. یه رایحه تلخی داره و رایحه عربی هم اضافه کردن و اینو اینترنشنال کردن، دارن استفاده میکنن. و خب یه جاهایی هم تو مارکت شاید موفق نباشه این کار. من با مسئول اونجا صحبت میکردم، گفتن که ما عطری رو تولید کردیم که عود خالصه. این توی خاورمیانه، توی کشورهای عربی خیلی طرفدار داره. ما این رو بردیم توی مارکت آفریقا و اونجا روش کار کردیم، دیدیم که اصلا مورد استقبال قرار نگرفت.
پس بافت فرهنگی خیلی مهمه.
دقیقاً دیگه. اونجا گفت ما این تحقیق رو کردیم که چرا این عطر اصلا فروش نمیره و عنوان شد اونجا چون مرده هاشون رو میسوزونن. دقیقاً همین بوی این عطر رو میده و اصلا بازار خوبی برای این عطر نیست. دقیقاً فرهنگیه، یعنی فکر میکنن که توی چه مارکتی، توی چه بازاری باید از چه روایح استفاده بشه. مثلا توی آمریکا یه عطری دارن، حالا همین برند عمانی، خودشون عنوان کردن، یه سری عطر پرفروش دارن اینها که توی مارکت آمریکا اصلا کار نمیکنه. یه عطرای خیلی ملایم‌تری تولید کردن که اونجا دارن تو بازار آمریکا این رو عرضه میکنن. مثلا خودشون میدونن این 5 تا برای بازار آمریکاست، این 10 تا برای بازار اروپاست، بقیه برای بازار خاورمیانه است.
عجب.
آره،
عجب.
دقیقاً تحقیقات میدانی به عمل میارن و بر اساس فرهنگ اونها عطرهایی رو تولید میکنن.
خاصگاه عطر یادم گفتید که فرانسه بوده. بله. یعنی به نوعی از اونجا شروع شده و به تدریج تدریج فراگیر شده. میدونیم که این دیگه یک صنعت و ترکیبات شیمیایی حکرانی میکنن توی ایجاد و خلق محصولات جدید. اینکه در واقع ذائقه افراد عوض میشه، آیا از نظر روان ممکنه که من در طول سالهایی که زندگی میکنم طبعم عوض بشه؟ مثلا یه زمانی مثلا ترشی دوست نداشتم، سالهای مثلا 40 سال اول زندگیم، حالا در باقی دوران زندگی میبینم علاقه‌مند به ترشی شدم، انگار طبعم عوض شده. آیا طبع ما برای انتخاب عطرم عوض میشه؟ بعضی هستن که پیوسته در حال عوض کردن عطرن، بعضی هم هستن که سالهای سال که میبینیشون یه بوی دارن، یعنی یه بوی من میدونم همیشه این بو رو میدادن و میدن. آیا شخصیت آدمها به بوشون متصله؟
من فکر میکنم رایحه اولین چیزیه که شخصیت طرف مقابل رو تو ذهن ما ایجاد میکنه، به وجود میاره و اون برخورد اول با رایحه خیلی میتونه تأثیرگذار باشه توی ذهنیتی که ما از طرف مقابل داریم. این رو من بارها هم به شخصه دیدم، به شخصه تجربه کردم، هم از افراد مختلفی که میپرسم. عطر در واقع یه ابزاره که مکمل فرم پوشش یک فرد رو تکمیل میکنه. شما ممکنه برای یک مهمونی یا برای قرار مهم کاری یه سبک پوششی داشته باشید که مسلماً یه ذره دوست دارید جدی باشید، یه ذره دوست دارید یه جوری به نظر بیاید که اعتماد به نفستون بره بالا، کاریزماتیک باشین. خب یه عطری هم انتخاب میکنید که البته این خودش یه علمه ها، که یه عطری بتونید انتخاب کنید که اون استایل رو، اون پوششتون رو در واقع تکمیل کنه، مکمل باشه. این یه هنره و واقعاً هم این اتفاق میفته. یعنی کسی که با همون پوشش عطری استفاده نکنه، اگر شما عطر مناسب رو انتخاب کنید میتونم بگم دو سه لول بالاتر قرار خواهید گرفت و تاثیرگذاری بیشتری خواهید داشت.
خب البته یادمون نره که عطر چیز گرونیه ها،
و این وقتی مستلزم اینه که ما چند نوع عطر داشته باشیم
و اصلا بدونیم چه عطری کجا باید استفاده شه.
حالا برای اینکه مثلا شنونده های ما یه نکته آموزشی اصلا بخوایم یاد بگیرن از این برنامه، آقای بهنامفر شما مثلا میفرمایید به عنوان متخصص تو این حوزه عطر که بعضی عطرها گرم و تلخن، گرم و شیرینن، خنک هستن، سرد هستن. از طرفی ما گاهی مهمانی میریم، گاهی ممکنه قرار کاری بریم، میخوایم جلسه رسمی بریم، محیط ورزشی بریم،
خواستگاری بریم.
کجا چه مدل عطری رو مناسبه که استفاده کنیم؟
به طور کلی وقتی شما یک فرم پوشش رسمی دارید، عطرتون هم باید رسمی باشه. حالا این که چه عطرهایی توی دسته عطرهای رسمی قرار میگیره، عطرهایی هن که اغلب معتدل و گرم هستن. این عطرها میتونه تنباکویی باشه، میتونه چوبی باشه، و از طرفی وقتی میگیم یک عطر چوبی باشه به طب کمی هم تلخ میتونه باشه. پس ما متوجه میشیم اگر بخوایم جای رسمی بریم عطری باید استفاده کنیم که تلخ باشه، چوبی باشه، تنباکویی باشه و کمی ادویه‌ای شاید. حالا دیگه این بسته به سلیقه ماست. توی این قالب ما میتونیم مثلا 15 تا 10 تا عطر انتخاب کنیم و دیگه اونجا یه ذره سلیقه ما باید بیاد وسط که این به نظر من بهتره، با این یکم دارم سردرد میشم، اون برای من سنگینه، این بهتر. ولی همونجوری که لباس مربوط به قرار کاریمون رو برمیداریم، اون لوکیشنی که میخوایم بریم رسمی باشه، عطرمون هم باید همونجوری برداریم. ما شاید 5-6 مدل، 10 مدل لباس توی کمد لباسمون داشته باشیم، واسه هر جایی که میخوایم بریم اون لباس رو برمیداریم. به تب باید برای عطرم یه همچین چیزی داشته باشیم، عطرهای مختلفی که بتونیم ازشون استفاده بکنیم. اگر میخوایم یه محیط ورزشی بریم، البته من توصیه میکنم تو محیطای ورزشی خیلی نباید عطر استفاده کرد، ولی عطرهای سبک با رایحه مرکبات و خنک میتونه یکم انرژیزا باشه، یکم فرش باشه، یکم حال خوب کن باشه. اگر یه فرم ورزشی داریم میزنیم، یه ذره کژوال
غیر رسمی
باشه، شلوار جین بپوشیم، یه تیشرت سفید، به تبع این عطر مخصوص به خودش رو داره. اگر با این فرم پوشش بیایم یه عطر تلخ و گرم بزنیم، یه ذره مثل اینه که کت شلوار رو مثلا با کتونی بپوشیم، البته اونم الان مد شده میپوشن، ولی خب یه ذره از لحاظ بصری ممکنه جالب نباشه. بنابراین اگر عطری رو بتونیم با فرم پوشش خودمون مچ کنیم، اتفاق خیلی قشنگی میفته. صرفاً عطر استفاده کردن این نیست که هر عطر خوشبوی و ترند و یه نفر رو دیدیم با کچواری عطری میزنه، من کلن فرم پوششم ورزشیه، خوشم اومده از اون عطر میام استفاده میکنم، بازخورد اصلا جالبی نمیگیره. این به خاطر اینکه نمیتونیم ست کنیم. میگم واقعا یه علم شده فرم پوشش لباس و ست کردنش با عطر. یه ذره دقت میخواد، یه ذره ظرافت میخواد، یه ذره مطالعه میخواد که اینها بتونه با هم ست بشه و یه خروجی خیلی خوب به ما بده که بتونه تاثیرگذار باشه.
رادیوم شبکه جوان، 30881.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح، رادیو.
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و سراغ بخش کتابیو میخوایم بریم همراه با مروه کاظم‌زاده که برشی از یک کتاب رو برای ما میخواد معرفی بکنه.
اگر آشوب رو در لغتنامه ها جستجو کنید، مترادف هایی مثل آشفتگی، بیقانونی و بی‌نظمی خواهید یافت. اما نوع آشوبی که ریاضیدانان و دانشمندان با اون سر و کار دارن در شاخه نسبتاً جدید به نام نظریه آشوب بسیار متفاوته. نظریه آشوب جدایی از بی‌نظمی ظاهری از قوانین خاصی پیروی می‌کنه، طوری که شروعش رو میتونید پیش‌بینی کنید و رفتارش رو در الگوهای زیبایی ببینید. ارتباطات دیجیتالی، مدلسازی الکتروشیمی سلول‌های عصبی و حتی دینامیک سیالات از جمله کاربردهای عملی نظریه آشوب هستند. اما نظریه آشوب واقعاً چیه؟ به نظرتون طول ساحل بریتانیا چقدره؟ این بخشی از عنوان مقاله‌ایه که توسط ریاضیدانی به نام بنوا ماندلبرو در سال 1976 در مجله ساینس منتشر شد. شاید با خودتون بگین که حل این مسئله به اندازه کافی ساده است. مطمئناً تنها کاری که باید انجام بدید اینه که تمام طول ساحل رو با دقت اندازه‌گیری کنید. اگرچه که در واقع طولی که اندازه‌گیری می‌کنید به مقیاسی هم که استفاده می‌کنید بستگی داره. اما به هر روشی که اندازه‌گیری کنید، طول می‌تونه بدون کران افزایش پیدا کنه. حداقل تا مقیاسی اتمی. این معمای گیج کننده اینکه خط ساحلی یک جزیره یا یک کشور یا یک قاره طول مشخصی نداره، اولین بار توسط ریاضیدان و فیزیکدان انگلیسی لوئیس فرای ریچاردسون چندین سال قبل از ماندلبرو مطرح شد. ریچاردسون صلح طلبی علاقمند به ریشه های نظریه جنگ های بین المللی بود. میخواست بدونه که آیا ارتباطی بین احتمال جنگ دو کشور و طول مرز مشترک اونها وجود داره یا خیر. و در حین تحقیق در مورد همین مسئله بود که اختلافات زیادی رو بین منابع مختلف پیدا کرد. در نهایت نشون داد که طول اندازه‌گیری شده یک ساحل یا مرز پرپیچ و خم بدون هیچ محدودیتی افزایش پیدا می‌کنه اگر که اون واحد اندازه‌گیری کوچک و کوچک‌تر بشه. زمانی هم که یافته‌هاش رو منتشر کرد در سال 1961 هیچکس توجه خیلی زیادی به این کشف شگفت‌انگیز نکرد. چیزی که امروزه بهش میگیم اثر ریچاردسون یا پارادوکس خط ساحلی. و ماندلبرو بود که در سال 1975 برای این شاخه جدید نامی انتخاب کرد. فراکتال ها. فراکتال چیزیه مثل یک منحنی یا یک فضا اما با ابعاد کسری. از اونجایی که بسیاری از چیزهایی که در دنیای اطراف ما وجود دارند فراکتال هستند، رایانه میتونه به سرعت تصویری از چیزی ایجاد کنه که بسیار شبیه در طبیعته. مثل یک درخت. و تنها چیزی هم که بهش نیاز داره فرمولی برای کاره و مقداری داده های اولیه و در یک چشم هم زدن میتونه نمایش زنده نفسگیر واقعی رو گردآوری کنه. در واقع این رویکرد نقش بسیار مهمی در واقعیت مجازی و سایر فناوری های همه جانبه ایفا میکنه که هدف اون تولید تصاویر سه‌بعدی در دنیای واقعیه، به طوری که نتونید اون شی رو از شی واقعی تشخیص بدید. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب ریاضیات عجیب به نویسندگی دیوید دارلینگ. نویسنده در این کتاب درهای جدیدی رو به جهان مرموز و ناشناخته ریاضیات باز میکنه. تلاش میکنه تا ریاضیات دشوار و پیچیده رو با زبانی ساده و شفاف برای ما توضیح بده. اما این کتاب برای افرادی کاربردیه که تا حدی با مباحثی همچون اثبات اشکال هندسی، فیثاغورس و ارقام اعشاری آشنا هستند. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
بازگردیم به پرونده ویژه امروز رادیوم. آی بنافر، این که ما میریم عطر فروشی روی کاغذهای مشخصی یه پاف میزنن و میدن که ما استشمام بکنیم، محک بزنیم، چطوره؟ دوست داریمش یا نه؟ آیا پوست ما مثل اون کاغذ میمونه؟ یعنی آیا همون بویی که روی کاغذ میشنویم یا دریافت میکنیم همون بویی که رو پوستمون تجربه خواهیم کرد؟
اگر بخوام 100% بگم نه.
ناخه میبینیم که مثلا یک عطر رو یه نفر زده، نفر دیگری که اون عطر رو زده، اون بو انگار که از او متساعد نمیشه، انگار برای پوست بدن هم، رایحه بدن هم واکنشی نسبت به عطر داره بدن ما. آیا یه همچی چیزی اصلا وجود داره؟
بله، ببینید چند تا نکته وجود داره. یک، هر عطری روی پوست‌های مختلف، روی پوست بنده و پوست شما رایحه متفاوت خواهد داشت. متفاوت از اون بابت که نه که کل عطر رو ببره زیر سوال، ممکنه 70-80% رایحه دیگه ای بده. این بستگی خب بالاخره به بافت پوست ما داره. اگر کسی پوست تیره داشته باشه ممکنه عطر روی پوستش یه رایحه ای بده، پوست روشن داشته باشه یک رایحه ای ممکنه استشمام بشه. میگم تفاوت ها توی 20-30% ها، نه که خیلی. وقتی شما میرید عطر فروشی یک عطری رو تست میکنید، روی بلاتر براتون تست میکنن، بافت اون الیاف کاغذ یه رایحه ای ممکنه به شما بده، روی پوست خودتون رایحه کمی متفاوت تر، و اون در واقع رایحه اولیه عطره. الان وقتی من وارد این اتاق شدم شاید یک عطری زده باشم که شما خوشتون بیاد ازش. این عطری که من یک ساعت پیش استفاده کردم الان دیگه تقریبا به نوت میانی یا نوت پایانی رسیده. تقریبا هر عطری نوت میانی و نوت پایانی سنگین تری داره، مثلا از چوب، سندلوود و اینها توی نوت پایانی استفاده. شما از این رایحه خوشتون میاد، در صورتی که ممکنه شروع این عطر یک نوت مثلا سبز یا مرکباتی داشته باشه که شما اصلا دوستش نداشته باشید. من اسم عطر رو به شما میگم، شما میرید توی فروشگاه تست میکنید، همون اول نوت اولیه عطر رو احساس میکنید، اصلا خوشت نمیاد، در صورتی که این عطر عطریه که یک ساعت بعد شما خوشت میاد. این تفاوت ها هست. یا اصلا شما اسپری میکنید همون رایحه اولی، خیلی لذت میبرید، بعد میایید خونه میبینید که من الان رسیدم خونه بعد یه ساعت این چه بوی بدی میده، چون اون رایحه میانیش رو در واقع شما عجب. من برای همین همیشه توصیه میکنم اگر بخواید عطری رو استفاده بکنید، این روش درستی نیست. اگر بخواید عطر رو واقعا تست بکنید باید از اون عطر دستریز تهیه بشه، یعنی تو این شیشه های کوچیک 5 میل یا 10 میل که واقعا 3-4 روزی با اون عطر درگیر باشید، هر روز استفاده کنید، نوت اولیه، میانی، پایانی رو قشنگ درک کنید، ماندگاری عطر رو ببینید، بازخورد ها رو ببینید، روی پوستتون تست کنید، روی لباستون، الیاف لباستون تست کنید و بعد مجاب بشید که اوکی من باید بطری کامل اون عطر رو تهیه کنم.
این که حالا فرمودین عطر در افراد مختلف میتونه رایحه نسبتاً متفاوتی داشته باشه، درستش به چه صورتهایی بنافر؟ ما عطر رو مثلا بهتره که روی همون لباسمون بزنیم، رو بدن خودمون، یا بعضی میگن که مثلا بهتره رو نبض بزنیم، یا مثلا کنارا گردن اونجایی که رگ یا نبض هستش که باعث گوشمون. پخش دم گوش که مثلا باعث پخش بو بشه، کدومش درست تر هست؟ اصلا قاعده ای وجود داره؟
قاعده ای وجود نداره. روی نبض برای چی میگم بزنید؟ عطر بیشترش از الکل و آب. وقتی شما یه جای گرم اون رو اسپری میکنید، نبض معمولا جایی تو بدن هست که گرمای بیشتری داره، جریان خون هست، پشت گوش، شاید به خاطر اینه که یه مقدار گرمه، باعث پخش رایحه میشه. ولی اگر دنبال ماندگاری بیشتر هستین، الیاف لباس ماندگاری رو بیشتر حفظ میکنن، ولی رایحه اصلی رو روی پوستتون بیشتر میتونید حس بکنید و پخش بوی بیشتری روی پوست خواهد داشت.
یعنی روی پوست اگر بزنیم به اون بوی اصلی تر نزدیکتر خواهد بود، استش میشه، پخش بوی بیشتری هم خواهد داشت، اما به لباسمون بزنی ماندگاری
بیشتری خواهد داشت. توصیه من اینه، من خودم همین کارو میکنم، هم روی پوست و هم روی لباسم اسپری میکنم.
حالا چقدر بعد اسپری بکنیم؟ مثلا یه پاف، دو پاف، سه پاف؟ بعضیا دوش میگیرن، من مثلا دیدم کسی که 8 تا 9 تا 10 تا پاف و حتی به مو سرم میزنن. اصلا اینم عرف است به سرمون بزنیم و بعد چند تا واقعا
برای من
استانداردش؟
برای من و آقای بنافرد این خیلی صدق نمیکنه.
برای من سیاوش جان به پوست داریم میزنیم.
حالا چند تا بزنیم واقعا؟
خب بستگی به عطر داره. من اتفاقا خیلی در مورد صحبت میکنم که چجور باید اسپری کنیم یا چند تا پاف باید اسپری کنیم. عطرها فرق داره. اگر عطر خنک میخوایم استفاده کنیم که مسلما پخش و ماندگاری کمتری داره، من توصیه‌ام اینه که زیاد اسپری کنیم.
زیاد یعنی چند تا از نظر شما؟
من 7 تا 10 پاف رو معمولا توصیه میکنم.
خب زود تموم میشه
برای عطر خنک.
اینجوری که 7 تا 10 پاف فکر کنم میشه 1 میل. آره
15 پاف تقریبا میشه 1 میل.
1 میل یعنی یه مثلا دکان یا دستریز 10 میل.
می‌زنیم
من راست میگم نه من 5 تا واقعا میگم من همیشه مثلا 4 5 پاپ میزنم به خودم.
منم 4 تا یعنی راست میگم بیشتر از اون صرفه اقتصادی برام نداره، یعنی دیگه اثر نمیکنه با این حساب. این
چرا نه که اثر نکنه، ببینید ما داریم حالت ایدئالش
رو یعنی یک جا باید بزنیم، یعنی رو پوستمون یه نقطه مثلا دو تا پاپ باید بزنیم که ماندگارش بیشتر بشه، یا در جای جای بدنمون در
واقع چقدر فاصله نزدیک بگیریم بزنیم یا از دور بزنیم که این پخش رو بدن
چقدر نکته داره.
خیلی نکته داره،
اصلا باورم نمیشه.
ببینید حالا من یه توصیه میکنم که هم کمتر بزنید هم همیشه بوی عطر بدید. من همیشه توی جیبم یه دستریز دارم. وارد هر جایی که خونه خب استفاده میکنم عطرمو میزنم. وقتی بخوام بیام وارد یه جایی بشم قبل از اینکه اینجا بیام تو
یه
دو سه پاف میزنم میام تو هم رایحه‌ششون آره شارژ میکنم. این استفاده مدام از عطرم، الان بخوام جای دیگه ای برم دوباره قبل از ورود به اونجا دو سه تا پاف دیگه میزنم.
ولی همون رو استفاده میکنید دیگه.
همون دیگه، اگر بخوام عطرهای مختلف که اصلا یه چیز قرقاتیه.
آخه بعضی این کارو میکنم، دیدم مثلا جلو آینه‌شون مثلا سه تا براشون کادو آوردم، میگه دو تا این بزنم بعدا فکر کنم دارن یه کار شیمیایی عطر جدید ایجاد
میکنن. سیاوش جان یه بحثی ما داریم توی عطر که بعضی قبولش دارن بعضی قبولش ندارن، و اون لیر کردن یا همپوشانی کردن عطر هاست. من یکی دو تا عطر معرفی کردم، اینها رو دقیقا خود اون کمپانی گفته که شما میتونید اینها لیر کنید. اگر
یعنی
دو تا پاف
یعنی
آره مثلا عطر شماره یک رو دو پاف بزنید، عطر شماره دو رو یه پاف بزنید اگر آقا هستید، اگر خانوم هستید برعکسش رو عمل کنید.
اینا فرقش که نوت شروع و پایانش مثلا متفاوته،
مثلا
شروع این باشه پایانت اون باشه.
مثلا یه عطر حالت گلی بیشتری داره، به خانم ها توصیه کنه شما اونو دو پاف بزنید، چون رایحه گلی برای آقایون شاید مناسب نیست، برای خانم ها بهتر. یه عطری بوی چرم داره، مثلا میگن آقایون اینو دو پاف بزنن بعد لیر کنن همپوشانی کنن با اون عطری که گلیه، ولی اونو یه پاف بزن. این یه عطر جدیدی ایجاد میکنه، ولی خب خیلی باید دقت کنید. یه عطر خاص میشه، یه عطر جدیدی ازش ایجاد میشه، ولی اگر تم بویایی ها کلا فرق داره، یعنی شما بیا یه عطر تلخ و تند رو همپوشانی کنید با یه عطر خنک مرکباتی، شاید نتیجه بدی بشه. آره یه ذره تم بویایی ها باید یکسان باشه، و وقتی شما همپوشانی میکنید یک رایحه خاص جدید به شما میده که شاید رو تن هیچ کس این رو تا حالا کسی حس نکرده باشه، و این میتونه جذاب باشه. خیلی هم طرفدار داره این کار، همپوشانی کردن عطر، و خیلی هم مخالف داره، چون میگن اصلا اون عطر خودش یه داستان پشتشه، هویت داره.
مثل این ایتالیایی ها که میگن که پاستا رو نباید بشکنی، ماکارونی نباید بشکنی. آره. بشکنی انگار مثلا بهشون اهانتی کردی. چیز دیگه، خواستگاه اصالت یه چیزایی وقتی یه جایی هست میگه آقا باید با این دست فرمون بریم، ولی میدونیم دنیا جوری شده به قول شما با کت و شلوارم بعضیا کتونی سفید میپوشن.
بله این کاملا سلیقه‌ای. حالا ما یه چیزایی که عرف نرم میگیم، ولی خب هر کی میتونه هر جوری استفاده کنه.
متشکرم.
محدودیتی نداره.
متشکرم بله. از شما آقای بهنامفر عزیز، امین بهنامفر، متخصص عطر. و چه شغل خوبیه، یعنی شغل خوبی به خاطر اینکه شما چیزی میدونید که همه دوست دارن راجبش بشنون، و فکر کنم تو مهمونی یا پیش خانواده هر جا که میرید احتمالاً ازتون کلی سوال میپرسن که چه عطری الان مناسبه، به من چه عطری میاد. مثلا عطری که به من میاد با عطری که به احسان مرجو میادش متفاوته آقای بهنامفر؟
من اول چند سوال میکنم.
بفرمایید.
هر کسی بخواد
انتخاب کنه،
انتخاب کنه. یا از من یه مشاوره بخواد. اولا میگم که چه عطری داری الان که خوشت میاد ازش استفاده میکنی؟
عطری خنک و سرد و خنک و سرد.
پس من اصلا برای شما نمیرم تو فاز عطرهای ادویه‌ای و گرم و چوبی و اینا.
اصلا اونو
این کلا بخشی از عطرها اینجوری حذف شد. و میگم برای چه نوع پوششی میخوای؟ میخوای بری مهمونی من عطر بهت معرفی کنم، یا میخوای بری با رفیقات تو کافه بشین و اینا من یه عطر اونجوری بهت معرفی کنم، یا میخوای بری با همسرتون
کارمندم میخوام برم سر کار مترو سوار شم بیام سر کار رادیو. آمپول بدی ندن،
این که مشخصه یه عطر مشهدی.
نه حالا واقعا جدی میگم، از این نمونه های کوچولو باید همراهمون باشه دیگه. اتفاقا آدمای خوش سلیقه من دیدم که یه دونه از اینا دارن تو جیبشون یا تو کیفشون، بعد ولی خب عجیب فکر کنن که این کار زنانه ای هست که عطر بزنیم، در صورتی که هم آقا میتونه خوشبو باشه هم طبیعتا قالب جنسیت قرار نمیگیره.
الان شما هم دارین دیگه از اون؟
بله من یه دونه دارم. بله اینجا.
خیلی عالی. برای محیط کار اتفاقا عطرایی که من توصیه میکنم، چون محیط کار با خیلی ها طرف هستید، یا بعضی موقع پزشکان از ما سوال میکنن که من با بیمار طرفم،
دندون پزشکه.
آره دندون پزشک، خب باید رایحه خوبی بده، از طرفی باید یک
زیادم
عطری بزنه که اون بند خدا اذیت نشه. عطرهای سیف باید بزنن،
ایمن
عطرهای، حالا از لحاظ رایحه‌ای ما میگیم عطرهایی که همه پسند باشن. عطرهای خاص مسلماً یهو 50% جامعه اصلا رد میکنن اونا رو.
اون عطری که عمومی هستش چیه؟ اونی که بگیم که مثلا دیگه بوی سرده یا بوی گرمه، بوی کمه یا بوی زیاده، قاعدتا این ادویه‌ای نباید باشه دیگه.
خیر، عطرهای خنک، مرکباتی و بعضی موقع رایحه دریایی بهش میگیم. آره رایحه دریایی خیلی عطرایی هستن که همچین ملایم و همه پسند، و اصلا طرف مثلا وقتی شما رو میبینه یه لبخندی هم رو لبش میاد. آره اینا عطرای اصطلاحا همون میگیم عطرای سیف که همه پسندن.
یه بار دیگه بعد با شما صحبت کنیم راجع به این ظرفای عطری که توی جاهای مختلف مغازه و منزل و اینا میذاریم، بوی خونه است انگار، برای اینکه تهویه گاهی اوقات خصوصا تو زمستون خوب نیست، این که یه سری چوبم داخلش میذارن برای انتقال بهتر رایحه. راجع به اونم بعد صحبت بکنیم. ممنونم، زمانمون تموم شده. اجازه بدید که به اتفاق آقای بهنام فرد، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و به همراه خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو بکنیم. مشامتون پر از رایحه های خوش، آنچه که دوست دارید. خدا نگهدار.